ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما خواهان دیپلماسی مستقیم و سرسختانه با حکومت ایران است. محمد البرادعی تلاش های جهانی برای حل مسئله هسته ایران را شکست خورده توصیف کرد. و در درگهان قشم زمین لرزه‌ای به شدت 5.6 درجه در مقیاس ریشتر رخ داد. سلام بر شما. ساعت 21 به وقت تهران 18:30 در پراگ. مهین گرجی هستم. یک شنبه شب دیگه ای رو کنار شما هستیم با این مجله شبانگاهی. 17 آذر ماه 78، 7 دسامبر 2008. امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشین و آخرین ساعت امروز رو در کنار خانواده با آرامش بگذرونین. میزبان شما هستم تو این مجله شبانگاهی از شهر بارون زده و خیس پراگ در استودیوی خبر با خبرها و گزارش‌های خبری، همه اختصاصی رادیو فردا. برمیگردم فهرست برنامه‌هایی رو که براتون آماده کردیم به اطلاعتون میرسونم، اما قبل از اون بریم سراغ خبرها. الان کنار من همکارم آرمان مصطفی نشستن که امروز مسئول پیگیری خبرها هستن. آقای مصطفی، شب شما بخیر.
شب بخیر و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا با پیشنهاد مشوق‌ها به موازات تهدید به مجازات‌های شدیدتر، خواهان دیپلماسی سرسختانه ولی مستقیم با حکومت ایران است. در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC، آقای اوباما گفت او روشن خواهد کرد که برنامه اتمی جمهوری اسلامی پشتیبانی تهران از گروه‌های ستیزجویی مانند حماس و حزب الله و نیز تهدید کردن اسرائیل غیر قابل قبولند. باراک اوباما که پیشنهادش برای گفتگوی مستقیم با دولت ایران گسستی با سیاست خارجی سه دهه اخیر ایالات متحده به شمار می رود، از روز 20 ژانویه اول بهمن آینده زمام امور را به دست خواهد گرفت. محمد البرادعی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت تلاش‌های جهانی برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران ناکام مانده است. آقای البرادعی در گفتگو با روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا گفت اقدامات چند ساله جامعه بین المللی تنها پیشرفت اندکی به سوی حل مسئله هسته‌ای ایران داشته است. در درگهان قشم زمین لرزه‌ای به شدت 5.6 درجه ریشتر رخ داد. به گفته فرماندار قشم تنها دیوارهای چند خانه در روستاهای زینبیه و کووی فرو ریخته و 2 نیز زخمی شدند. به گزارش ایسنا، گروه‌های امداد، نجات و پزشکی به روستاهای حادثه دیده اعزام شدند و در حال بررسی اوضاع در روستاهای اطراف درگهان هستند تا در صورت نیاز اقدامات اولیه را انجام دهند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهوری اکوادور که به ایران رفته است، بار دیگر از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پشتیبانی کرد. وی گفت رئیس جمهوری ایران جوان، سرشار از انرژی و شب و روز مشغول فعالیت خستگی ناپذیر است. به گزارش ایرنا، آیت الله خامنه‌ای در این دیدار همچنین گفت پیشرفت‌های امروز جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف به هیچ وجه با قبل از انقلاب اسلامی و اوایل انقلاب قابل مقایسه نیست. و آخرین خبر این که بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان رزمایش دریایی خود یک موشک سطح به سطح را آزمایش کرده است. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این موشک جدید که نصر 2 نام دارد روز شنبه و در رزمایشی که همکنون در دریای عمان در جریان است با موفقیت آزمایش شد.
متشکرم، آرمان مصطفی بود با آخرین خبرها، اما بیشتر در همین مجله روی ایستگاه رادیو فردا. باز هم دانشجویان و همون خواسته هایی که بارها بر آن تاکید کردند، این بار هم حرفایشان را یک روز بعد از روز دانشجو زدند در دانشگاه تهران.
دانشجوها تمامیت ارضی ایران را بهش احترام می‌ذارن، ولی همه مردم ایران باید آزاد بشن و ما از آزادی همه دفاع می‌کنیم.
پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان باز است و نگاه‌های نگران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آینده روند مذاکرات. و یک موشک دیگر در مانور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی آزمایش شد، موشک سطح به سطح نصر 2.
اگه ایران میتونه این کار انجام بده، آمریکا مثلا میتونه مینگذاری بکنه به نظر ایران، و ایران هیچ گونه وسیله‌ای برای مینروبی نداره.
گفتگوی داریم با یک کارشناس نظامی در این باره و حکایت تمام نشدنی حوادث در مدارس. یک بار تصادف سرویس های مدرسه جان عده‌ای را می‌گیرد و گاهی آتش گرفتن بخاری. مسئولان آموزش و پرورش اما خود را مسئول نمی‌دانند.
به نظر من مهمترین دلیل سوء مدیریت حاکم بر سیستم آموزش و پرورش ما در رده‌های مختلف و که ریشه در باز تفکری داره که برای دانش آموز و معلم چندان ارزش قائل نیست.
گفتگویی داریم با دو نفر از کارشناسان آموزش و پرورش در این باره. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی روی ایستگاه رادیو فردا. بمانید تا بشنوید. یک روز بعد از 16 آذر روز دانشجو در ایران، دفتر تحکیم وحدت به مناسبت این روز تجمعی در دانشگاه تهران برگزار کرد. مراسم امروز با سخنرانی انتقادی مسئولان دفتر تحکیم وحدت و همچنین سردادن شعارهای از سوی دانشجویان معترض به سیاستهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران همراه بود. محمد زرقامی.
از ساعت 12 روز یک شنبه دانشجویان دانشگاه های ایران به دعوت دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجوی ایران، در دانشگاه تهران حضور پیدا کردند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس با انتشار خبری درباره این تجمع از دانشجویان حاضر با عنوان تعدادی هرج و مرج طلب نام برده است. این خبرگزاری می نویسد تعدادی از اعضای طیف غیرقانونی علامه دفتر تحکیم وحدت دقایقی پیش درب غربی دانشگاه تهران را شکسته و قصد کشاندن آشوب به خیابان 16 آذر را داشتند که ناکام ماندند. اما میلاد اسدی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مسائلی را که خبرگزاری فارس مطرح کرده است تکذیب میکند.
تعداد زیادی از دانشجوهای دیگه هم به سمت دانشگاه تهران اومده بودن و در زمان داشتن که در این برنامه شرکت کنن. از دانشگاه خازنطی، پلی‌تکنیک، علامه، شریف، علم و سند، عباس‌پور، رجایی، تمامی دانشجویانی که به حال فعالیت دارن میکنن و عضو انجمن‌های اسلامی بودن حضور پرشوری داشتن در این برنامه. ولی متاسفانه خب صدای از دانشجوها که نتونستن وارد دانشگاه بشن و با ممانعت حراست و نیروهای امنیتی مواجه شدن به سمت درب دانشگاه حرکت کردن و خب دانشجویانی که داخل دانشگاه بودن ناخودآگاه به جمع اینا پیوستن و فشار که از داخل و خارج از دانشگاه به درب 16 آذر وارد شد، باعث شد که خب یک روزنامه باز بشه واسه دانشجویانی که خارج از دانشگاه بودن هم وارد دانشگاه بشن.
این تجمع با سخنرانی مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت آغاز شد. آقای عربشاهی در سخنانی به برخوردهای صورت گرفته با فعالان مدنی دانشجویی در آذربایجان پرداخت. او همچنین خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، و فرزاد کمانگر، آموزگار در کامیاران شد که از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران به مجازات مرگ محکوم شده است.
تمامیت ارضی ایران رو بهش احترام میذارن، ولی همه مردم ایران باید آزاد بشن و ما از آزادی همه دفاع میکنیم.
مهدی عربشاهی سپس با پیش کشیدن بحث اخراج اساتید و دانشجویان دگراندیش از دانشگاه‌های ایران درباره تبعات این مسئله هشدار داد.
اساتید دگراندیش به بهانه‌های مستقل از دانشگاه کنار گذاشته میشن. امروز اینها به فکر تکرار انقلاب فرهنگی دوم هستند. ولی های دانشجویانی که اسم خودتون ارزشی گذاشتید، ما زنده ایم، دانشگاه زنده است.
دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در پایان سخنانش با اشاره به یاد و خاطره دانشجویان کشته شده در دانشگاه‌های ایران، مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی، مصطفی بزرگنیا، عزت ابراهیم نژاد و اکبر محمدی، مسائلی را خطاب به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران در آخرین ماه‌های زمامداریش عنوان کرد.
نمایشی به راه بندازه که بگه من در دانشگاه محبوبم، ولی همه دانشجویانی که آزادی و عدالت میخوان اعتراض میکنن به سیاست های نادرست احمدی نژاد که برای کشور ایرانی به بار نیاورده. منافع ملی ما رو شبهای امروز میگیم که منافع ملی ما رو این دولت داره در پای روسیه و چین قربانی میکنه. اما محمود احمدی نژاد بدونه هیچ محبوبیتی در بین دانشجویان نداره و دانشجویان همون داره که ولی های دانشجویانی که اسم خودتون ارزشی گذاشتید، ما زنده ایم، دانشگاه زنده است.
قرار بود همزمان با تجمع اعضای دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین نیز در این دانشگاه به سخنرانی بپردازد، اما این سخنرانی 24 ساعت پیش از آغاز این برنامه لغو شد.
محمد زرقامی گزارش میداد. سه ماهی از شروع سال تحصیلی میگذره و تو این مدت حوادث ناگواری جان دانش آموزان در شیراز، تبریز و شهرهای دیگر رو به خطر انداخته، اما مقامات آموزش و پرورش میگن در مقابل این حوادث اونا مقصر نیستن. بعضی کارشناسان کمبود بودجه آموزش و پرورش را دلیل اصلی بروز این حوادث میدونن، اما عده دیگه میگن باید به این مسئله عمیق‌تر نگاه کرد. بیشتر بشنویم از همکارم مهرزاد پدرام.
تیتر خبرها بود: آتش سوزی در مدرسه، زلزله و خفگی بر اثر گاز در دبستان، گروگانگیری در راهنمایی، ریزش دیوار دبیرستان، سقوط اتوبوس مدرسه به دره و غیره. همه اینها عنوان خبرهایی است که همواره در لابلای صفحات جراید دیده شده است. بنابر گزارش ها تقریبا 16 میلیون دانش آموز در ایران وجود دارد. این رقم تقریبا 25% جمعیت کل کشور است. بسیاری از این دانش آموزان به دلیل جوانی و بی‌تجربگی در معرض خطرات ناشی از حوادث در مدرسه و همچنین در راه مدرسه قرار دارند. بر پایه آمارهای اداره سوانح و حوادث وزارت بهداشت، سالانه 200 دانش آموز ایرانی در اثر حوادث مدرسه و یا در مسیر خانه و مدرسه جان خود را از دست می‌دهند. تعدادی از کارشناسان کمبود بودجه آموزش و پرورش را عمده دلیل بروز حوادث ناگوار در مدارس عنوان کردند. اما رضا داوری، سخنگوی سازمان معلمان، کسری بودجه را تنها یکی از علل بروز حوادث قلمداد می کند.
به نظر من مهمترین دلیل سوء مدیریت حاکم بر سیستم آموزش و پرورش ماست در رده های مختلف و که ریشه در باز تفکری داره که برای دانش آموز و معلم چندان ارزش قائل نیست و شاید اگر یه تفکر دانش آموز محور و معلم محور وجود داشته باشه، سعی میکنه اگر محدودیت منابع مالی داره این رو با دقت و با تمرکز بر مباحث مدیریتی جبران بکنه.
همچنین بر پایه گزارش ها پیشتر محمود فرشیدی از وزیران اسبق آموزش و پرورش با تأکید بر کسری بودجه آن وزارتخانه اعلام کرده بود که باید همه به کمک آموزش و پرورش بیایند، زیرا در غیر این صورت حوادث ناگوار در مدارس تکرار خواهد شد. رضا داوری سخنان این وزیر پیشین را بیشتر به طنز سیاسی تشبیه کرد تا راهکار سیاسی.
میشه از آقای فرشیدی پرسید که شما در این مسائل همه رو دعوت میکنید که باید کمک بکنن تا مشکلات برطرف بشه، در حالی کسانی که داوطلب میشن برای رفع مشکلات آموزش و پرورش و نقد و بررسی مسائل آموزش و پرورش به باد تهمت و افترا میگیرید و محاکمه میکنید، زندان میندازید، اخراج میکنید، تبعید میکنید. این تناقض آشکاره که در حرف و عمل این آقایون ما شاهد هستیم. در نتیجه این حرف ایشون یه حرف نامشخصه، چه جوری کمک بکنن، چه کسایی باید کمک بکنن و راهکار کمکش چیه.
اما شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزشی، وزارتخانه آموزش و پرورش را به واقع نیازمند کمک دانست.
آموزش و پرورش واقعیت اینه که در 3-4 سال اخیر بودجهش دو برابر شده، منتها مشکلاتش هم به همون نسبت دو برابر شده. واقعیت اینه آموزش و پرورش بدون یک عزم ملی نمیتونه مشکلاتش رو حل بکنه، ضمن اینکه الان بار بسیاری از دستگاه ها افتاده رو دوش آموزش و پرورش. آموزش و پرورش در این حال وظیفه وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه، مساجد، رسانه ها افتاده رو دوش آموزش و پرورش.
در تازه ترین گزارش از ایران، 32 نفر از شاگردان هنرستانی در شهرستان اقلید استان فارس بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن از دودکش بخاری مسموم شدند. پیشتر نیز به خاطر استفاده از وانت بار به جای سرویس مدرسه 21 دانش آموز در استان اردبیل به دره سقوط کرده و مصدوم شده بودند. در این میان ابوالفضل خادمیان قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که خود را مسئول حوادث ناگوار در سرویس های مدارس نمی داند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. مانور 6 روزه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی امروز یک شنبه با شلیک موشک سطح به سطح نصر 2 به پایان رسید. برای آشنایی با توان نیروی دریایی ارتش و همینطور اهداف مانورهای نظامی در جمهوری اسلامی، همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی داره با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا. با هم بشنویم.
نیروی دریایی ایران در واقع از قدرت کلاسیکش بسیار بسیار کاسته شده. یعنی از انقلاب تا حالا نیروی دریایی ناوهای جدید بزرگی واقعا نداشت. ناوهایی رو که داره، 3 تا فریگت داره یا 2 تا کروت داره، اینها بیش از 35 سال از عمرشون گذشته. اینها عملیاتی و به اون معنا نیستن. در واقع نیروی دریایی ارتش ایران تبدیل شده به یک نیروی دریایی ناوچه‌ای با توجه خاص به بازدارندگی و موشک‌های سائل به دریا و استفاده از ناوچه‌ها و در واقع توجه به اون چه که جنگ‌های نامتقارن میگن.
در جریان رزمایش اتحاد 87 همچنین اعلام شد که موشک سطح به سطح نصر 2 هم آزمایش شده.
اطلاعات زیادی ما در مورد این موشک نداریم، ولی با توجه به برد اون که حدود 30 کیلومتره، برد قابل توجهی نیست و به نظر میرسه که بهینه شدی یکی از همون موشک‌های قبلی باشه که برای واحدهای کوچک، برای شناورهای کوچک استفاده میکنن.
آقای آریان، در جریان این رزمایش از طرف جانشین فرمانده کل ارتش اعلام شد که برای دفاع از حدود آبی کشور باید دشمن را در دوردست درگیر کنیم. این حرف به چه معناست؟
این یعنی در واقع استفاده، توجه اینا به نظر من به موشک‌های ساحل به دریاست و موشک‌های با برد بلند که چند ماه پیش اعلام شده بود که حتی برد اینا به 100 کیلومتر هم خواهد رسید. به نظر من این که می‌خوایم دشمن رو از دور دست درگیر کنیم، استفاده از همین موشک هاست و در واقع مخاطب اینها نیروی دریایی آمریکاست و تأکید بر حرفای گذشته که ما در صورت لزوم اجازه نخواهیم داد که کشتی‌ها و ناوهای دشمن به تنگه هرمز نزدیک بشن و به طور ضمنی هم گفته بودن که در مواقع لزوم ما میتونیم تنگه هرمز رو هم ببندیم. اما اینکه در عمل ایران میتونه این کار انجام بده یا خیر، باید بگم که بله، ایران برابر برآوردهایی که شده حدود 2000 مین دریایی داره، چند تا زیر دریایی داره، زیر دریایی سبک داره، یه زیر دریایی سنگین داره، میتونه اقداماتی را در تنگه هرمز انجام بده. این به اون معنا نیست که میتونه برای همیشه تنگه هرمز رو ببنده. به احتمال بسیار بسیار قوی نیروی دریایی آمریکا وارد عمل خواهد شد و برابر آخرین بررسی‌هایی که انجام گرفته 5 هفته طول خواهد کشید که آمریکا بتونه تنگه هرمز رو باز بکنه. ولی برای باز کردن تنگه هرمز از دید عملی، اگه ما به این مسئله نگاه بکنیم، منجر میشه به بمباران پایگاه‌های دریایی ما، پیدا کردن و هدف قرار دادن موشک‌های ساحل و دریا و عملیاتی از این دست که وقت می‌گیره، ولی در نهایت تنگه هرمز رو باز خواهد کرد، برای اینکه آبراه بسیار حیاتی است و 40% نفت صادراتی مورد نیاز جهان از اونجا خارج میشه.
این استراتژی بازدارندگی که شما هم به اون اشاره کردید، اونطور که تاکنون بر اون تاکید شده، گویا قرار است که از راه آمادگی برای جنگ‌های نامتقارن صورت بگیره. باز همون گونه که شما اشاره کردید، از راه افزایش توان موشکی. آیا این سطح از آمادگی واقعا بازدارنده هست؟
نکته اصلی این است که آمریکا هم دلیلی نداره که به جنگ‌های نامتقارن دست نزنه با توجه به تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای که داره. این نکته رو بایستی کاملا توجه داشت. اگه ایران میتونه این کار انجام بده، آمریکا هم علاوه بر استفاده از نیروی کلاسیک میتونه به جنگ‌های نامتقارن دست بزنه. مثلا میتونه مینگذاری بکنه بنادر ایرانو و ایران هیچ گونه وسیله‌ای برای مینروبی نداره.
گفتگوی علیرضا کرمانی رو شنیدیم با حسین آریان درباره توان نیروی دریایی ایران. اما محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه لس آنجلس تایمز تلاش های جامعه بین الملل برای محدود کردن برنامه های هسته‌ای ایران رو شکست توصیف کرده. آقای البرادعی در این حال اظهار امیدواری کردند که روند مذاکرات با جمهوری اسلامی با روی کار اومدن باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا بهتر پیش بره. مریم منظوری. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه اخیر خود با روزنامه لس آنجلس تایمز که در شماره روز یک شنبه آن به چاپ رسیده گفت درباره حل مسئله هسته‌ای ایران ما حتی نتوانستیم ذره‌ای رو به جلو حرکت کنیم. آقای البرادعی همچنین افزود به گمان او سیاست در پیش گرفته شده در قبال جمهوری اسلامی ایران تاکنون با شکست مواجه شده و ناکام بوده است. روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از مدیر کل آژانس انرژی اتمی می نویسد باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در زمینه آغاز دیالوگ با رقبا باعث امیدواری فراوان او شده است. محمد البرادعی گفت آقای اوباما آماده گفتگو با رقبا یا دشمنان خود است، از جمله با ایران و کره شمالی. به گفته آقای البرادعی پافشاری بر موضع عدم گفتگو تنها باعث حادتر شدن مشکلات می شود. شورای امنیت سازمان ملل برای فشار آوردن بر ایران با هدف تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی تاکنون 3 قطعنامه تحریمی را علیه ایران تصویب کرده و صدور قطعنامه 4 با مخالفت روسیه و چین مواجه شده است. اورانیوم غنی شده هم می تواند در برنامه های صلح‌آمیز هسته‌ای و هم در تولید بمب اتم به کار رود. ایالات متحده آمریکا و شرکای اروپاییش همچنین پیشنهادهای تشویقی دیپلماتیک و اقتصادی را در قبال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به ایران پیشنهاد کردند. ماه گذشته محمد البرادعی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که ایران در مسیر راستی آزمایی آژانس مانع تراشی می کند. محمد البرادعی در گزارش‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنین اعلام کرده است که آژانس هنوز نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن این برنامه را تایید کند.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید. سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا.com بگردید. حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
و برای شمایی که در ایران صدای ما رو میشنوید و میخواهید که به وبسایت ما رادیو فردا.com دسترسی داشته باشید، جدیدترین فیلتر شکن رو اعلام میکنم. بیناسارا.com. بیناسارا رو اینطوری بنویسید: BINASARA.com. بیناسارا.com جدیدترین فیلتر شکن ماست. بیشتر افغان‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی به ایران مهاجرت می‌کنند، نه برای داشتن امنیت یا سرپناهی که در جنگ از دست دادن. این نتیجه بررسی یک نهاد سازمان ملل متحد در افغانستان، اما همین یافته‌ها میگن که بیشتر مهاجران با رفتارهای نادرست مقامات ایرانی روبرو میشن. مقامات سازمان ملل گفتن که برای رفع مشکلات افغان‌های مقیم ایران، نتایج بررسی‌هاشون رو در اختیار دولت افغانستان می‌گذارن. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
این بررسی سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و یک مرکز مطالعاتی فرانسوی در کابل انجام شده است. در این بررسی از بیش از 800 مصاحبه که با جوانان بازگشته از ایران انجام شده استفاده شده است. نسیم مجددی مسئول مرکز مطالعاتی آلتای امروز در کابل گفت که بررسی تازه بیشتر به مشکلات جوانان افغان در ایران پرداخته و یافته‌های آن نشان می‌دهد که این جوانان از سوی کارفرمایان و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با دشواری‌های فراوان مواجه می‌شوند. افغان‌های مقیم ایران در زمان بازداشت اخراج به لحاظ روانی و روحی آسیب می‌بینند. پس از آن وقتی که وارد افغانستان می‌شوند با چالش‌های چون اسکان مجدد و فقر اقتصادی مواجه می‌شوند. این بررسی در این حال به نکات مثبت نیز دست یافته است. در این بررسی گفته شده که جوانان افغان اکثرا در ایران با مشاغل جدید آشنا می‌شوند و عملاً فن و تکنیک حرفه‌های مختلف را می‌آموزند. در این حال بررسی مؤسسه آلتای تصریح کرده که سالانه از بابت کار مهاجرین افغان در ایران حدود 500 میلیون دلار وارد افغانستان می شود. اما این بررسی و تحقیق تاکید نموده که باید اشتغال زایی در داخل افغانستان انجام شود. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
کارهایی که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن نوع کارهایی نیست که بیکاران ایرانی می توانند انجام بدن.
برای جوانایی که هیچ کاری نداشتن تا این مدت هم که بهشون اجازه دادن جوانای ما همه لطف بوده.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اپرا وینفری، مجری سیاه‌پوست برنامه تلویزیونی پرطرفدار اپرا، بار دیگه به رأس فهرست 100 فرد قدرتمند دنیای سرگرمی و رسانه‌ای آمریکا بالا گرفت. روزنامه هالیوود ریپورتر که یکی از معتبرترین روزنامه‌های سینمایی آمریکاست، هر سال این فهرست را تهیه می‌کند. خانم اپرا که از شهرت و محبوبیت زیادی در آمریکا و در جهان برخوردار است، حامیان کلیدی باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا بود و خیلی‌ها میگن که نباید از نقش خانم وینفری در انتخاب آقای اوباما بی‌تفاوت گذشت. بشنویم گزارش همکارم رضا آژیری رو.
در فهرست سالانه 100 فرد قدرتمند در دنیای سرگرمی و رسانه‌ای که توسط هالیوود ریپورتر انتشار یافت، رتبه اول بار دیگر به اپرا وینفری به عنوان قدرتمندترین زن در دنیای سرگرمی اختصاص داده شده است. اپرا وینفری مجری سیاه‌پوستی است که نامش یادآور برنامه‌های تلویزیونی، کتاب‌ها و نشریات محبوب و جایگاهش در فهرست پردرآمدترین هاست. برنامه گفتگوی روزانه تلویزیونی او از 22 سال پیش شروع شد. این برنامه روزانه 14 میلیون بیننده دارد و در 132 کشور روی آنتن می رود. در برنامه های تلویزیونی اپرا وینفری که با نام خودش نیز مشهور است، ملغمه ای از تمامی مسائل از مشکلات مردم عادی گرفته تا موفقیت های افراد سرشناس و بررسی ابعاد مختلف زندگی این افراد دیده می شود. مجله فوربز در سال 2005 اپرا وینفری را به عنوان شخصیت مشهور جهان برگزید و در فهرست 20 زن ثروتمند دنیای سرگرمی که توسط همین مجله در ژانویه 2007 انتشار یافت، نام اپرا هم دیده می شود. نام وینفری همچنین در فهرست سخاوتمندترین انسانهای سال 2006 که توسط بنیاد خیریه بازپسگیری منتشر شد، در کنار باربارا استرایسن خواننده و تایگر وودز قهرمان گلف دیده می شود. اپرا که اولین زن میلیاردر آفریقایی آمریکایی به شمار می رود، در سال 2006 نزدیک به 58 میلیون و 300 هزار دلار در راه کمک‌های انسانی اهدا کرد که بخش بزرگی از این مبلغ صرف تأمین هزینه احداث مدرسه‌ای در آفریقای جنوبی شد. نلسون ماندلا، رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی، شخصاً به خاطر این کمک بشردوستانه خانم وینفری از وی تقدیر کرد. اپرا با حمایت گسترده از باراک اوباما، رئیس جمهوری آتی آمریکا، نقش بسیار مهمی ایفا کرد. بنابر گزارش‌ها، به محض پیوستن این ستاره تلویزیونی مشهور به ستاد انتخابات اوباما، تعداد آرا به نفع اوباما به طور چشمگیری بالا رفت. تا جایی که بر اساس پژوهشی در دانشگاه مریلند آمریکا، پشتیبانی اپرا وینفری از باراک اوباما بیش از 1 میلیون رای را در کل آمریکا برای او به همراه داشت.
آیا او همان است؟ این پرسشی است که ملت ما در ذهن دارد. مردم آیووا، من در اینجا به شما میگویم که بله، او همان است. باراک اوباما.
در فهرست قدرتمندترین زن در دنیای سرگرمی، آن سوینی، رئیس بخش تولیدات تلویزیونی شرکت دیزنی، رتبه دوم و ایمی پاسکال، رئیس کمپانی سونی پیکچرز، رتبه سوم را به خود اختصاص داد. همچنین نام آشنای آنجلینا جولی، هنرپیشه هالیوود، نیز در رتبه 24 دیده می شود.
روزا آژیری گزارش میداد، اما فرصت هست اجازه بدین چند اسمسی رو که شما برای ما فرستادید بخونم. سید ابراهیم از بندرعباس نوشتن زلزله هسته‌ای هر روز جایگزین زلزله واقعی میشه و هر بار استان هرمزگان رو میلرزونه. مهدی ننوشتن از کجا برای ما این پیامو دادن، وقتی شرایط ازدواج سخته، گرونی بیداد میکنه، کار نیست، فحشا زیاد میشه و ایدز هم زیاد میشه. و بدون نام برای ما نوشتن مسئولین حکومت ایران با بی‌ارزش کردن پول میخوان کشور رو اداره کنن، اما چطور چنین چیزی ممکنه؟ و باز هم دوستی بدون نام برای ما نوشتن سلام، چطور بعضی آیت الله ها در برابر ظلم در کشورمون به خصوص ظلم به خبرنگاران از جمله آقای کردپور و صادق کبودوان و بقیه زندانی های عقیدتی سکوت میکنن، ولی برای بازداشت یک فلسطینی هفته ها اعتراض میکنن؟ شنوندگان عزیز، اگر میخواید پیاماتون رو با ما در میون بگذارید، شماره اسمس گیر ما هست 00420-603-874150. به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. نیم ساعت موسیقی بشنوین تا بخش بعدی خبرها که ساعت 10 شب به وقت تهران تقدیمتون میشیم.
ارتباط با جهان.